أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله تحت توجهات خاصة حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فدا قرار بگیریم. صلواتی خط بفرمایید. شاید یکی از بالاترین و پر اهمیتترین موضوعاتی که باید هم خطبا و هم جوانانی که در زمینه اجتماعی میخوان فعالیت بکنن مطالعه بکنن، مهمترین مبحث، مبحث خانواده است. به مراتب اگر حساب بکنیم، از جاهایی که ما داریم آسیب میبینیم، از جاهایی که اجتماع ما رشد کرده، ترقی کرده، شاید خانواده از هر دو طرف در اولویت باشه. آسیب‌های مهلکی رو که ما در این زمینه دیدیم یا پیشرفت‌های عظیمی رو که در کشورمون به دست آوردیم، زیربناش خانواده است. مباحث خانواده رو برادران، خواهران باید خیلی خیلی جدی گرفت. با یه شب و دو شب و ده شب هم نمیشه جمعش کرد. باید دغدغه هر ساله و هر روزمون باشه، به خصوص جوانانی که این مطلب دیگه مبتلا بهشون هست. یک کسی رو میدیدم حرف خوبی میزد. میگفت سلول بنیادی اجتماع خانواده است. واقعا تعبیر دقیقی است. هر خانواده یه سلوله، اما سلول بنیادی. 80 میلیون ما آدمیم. 80 میلیون اگه بخوایم خوردش بکنیم، باید تبدیلش بکنیم به اجتماع. اجتماعهای کوچک یعنی خانواده. هزاران خانواده میشه یک ایران 80 میلیونی. یعنی اگر ایران اسلامی بخواد موفق باشه، باید خانواده ها موفق باشن. یعنی اگر ایران اسلامی بخواد شکست بخوره خدای ناکرده، خانواده ها باید شل باشن. این مطلب خیلی مطلب اساسی و مهمی است. کسی فکر نکنه اگه فرد موفقی است، خانواده موفقی هم میتونه داشته باشه. این اشتباه است. هیچ کس این فکر رو نکنه. ممکنه یک کسی معلم خوبی باشه. ممکنه یک کسی پزشک موفقی باشه، یک کارمند موفقی باشه، یک طلبه موفقی باشه. اما معلوم نیست خانواده موفقی هم داشته باشه. معلوم نیست. موفقیت ها، خصوصیات موفقیت فردی خیلی خیلی متفاوت هست با خصوصیات خانواده موفق. دوتا موفقیت، برادران، خواهران، یه هنر است، یه امر اکتسابی است، باید به دنبالش رفت. یه سفره پهنی نیست بگیم پهنش میکنن دیگران میریم سرش مینشینیم. نه، یه اشتباه است. باید برای زحمت کشید. عزم میخواد، اراده میخواد، مسئولیت پذیری میخواد. باری به هر جهت نمیشه زندگی کرد. این درست نیست. نگاه قرآن نگاه مهمیست. نگاه قرآن نگاه مهمیست. همه دوست دارن موفق بشن. بگم برای جوانان امشب، در این شبهای عاشورا، در این شبهای محرم نزدیک به عاشورا، بهره خودمون رو از سفره ابا عبدالله ببریم. همه افراد بشر دوست دارن موفق بشن، اما پیش درآمد موفقیت، خواهر من، برادر من، آرامش است. تا آرامشی نباشد موفقیتی هم نیست. قرآن می‌فرماید آرامش در خانواده است. آرامش در خانواده است. باید به دنبال یک خانواده موفق بود. اونجا آرامش واقعی است. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. تسکنوا یعنی چی؟ یعنی آرامش. اشتباه میکنه جوانی که میگه من مجردم و همه دنیا راحتم. این اشتباه است. شاید در مجردی سکوت باشه اما آرامش نیست. هر جایی اگر سکوت باشه معلوم نیست آرامش هم همون جا باشه. آرامش باید، موفقیت در آرامش است و آرامش در یک خانواده موفق است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، شاید در خاطراتش خوندید شما، میگن بعد از فوت همسرش خیلی گریه میکرد. یه کسی بهش گفت آقا چرا اینقدر گریه؟ دیگه شما چرا؟ یه جواب فنی داد، فرمود حاصل عمر من اگر المیزان باشه یا به هر جایی که من طباطبایی رسیدم از این خانم بود. چه شبهایی که من تا به صبح سرم تو نوشتن بود و کتاب بود. بدونید علامه طباطبایی یک روز از سال بیشتر تعطیلی نداشت، فقط یک روز و اون هم عاشورا بود. چه شبهایی که تا به صبح من سرم در کتاب مشغول نوشتن، مطالعه، تحقیق. این خانم نمیخوابید، چای می آورد کنار من میذاشت. بعضی وقتا متوجه چای آوردنش هم نمی شدم، تا صبح بیومم دید سرد شده، خنک شده، اصلا چای رو نخوردم. علامه است. یعنی شما تصویر بکنید نوشتن المیزان، این همه تألیف، این همه تربیت شاگرد، همه مدیون یک خانواده موفق است. این آرامش است. علامه طباطبایی چی داشت به کتاب نوشت؟ آرامش داشت. یه خانواده موفق داشت. آیت الله محقق داماد کتابای خوبی هم می‌نویسه، بخونن جوونا. دکتر آیت الله سید مصطفی محقق داماد میگه من یه خاطره خصوصی از علامه طباطبایی دارم، احدی نداره اون خاطره رو، چون فقط من و خودش بودیم، برای کس دیگه اتفاق نیفتاد. میگه یه جمعه صبح زود از دم کوچه‌ای که علامه طباطبایی خونش توش بود رد می‌شدم، دیدم این پیرمرد نحیف اواخر عمر، برف سنگینی هم زده بود قم، آمد بیرون، عباش رو دور خودش پیچیده بود، داشت حرکت می‌کرد. رفتم جلو سلام کردم، استاد دیگه، گفتم آقا کجا میرید؟ فرمودند که می‌خوام برم سر خاک همسرم. گفتم آقا دست برداری تو این سرما، تو این برف، یه دفعه پاتون لیز بخوره، بخورید زمین در این کهولت سن. یه جمله گفت، گفت آقای محقق عشق است دیگه، عشق نمیشه کارش کرد، نمیشه. رفت. این حرف حرف مهمیه، این حرف حرف مهمیه. منم میدونم واقعا مشکلات اقتصادی هست، خیلی هم مشکلات اقتصادی هست، به خصوص تو این زمانه که بیشتر هم شدن، خیلی خیلی هم بیشتر شدن. اما باز من دو سه تا کلمه رو دوباره تکرار میکنم، باز توکل بر خدا هست، باز قناعت هست، باز نگاه به جلو و حرکت به آینده هست. من خیلی حرفا تو این زمینه دارم برای جوانان بگم، خیلی کوله باری از تجربه ما داریم در این زمینه. نوعاً همه زندگی ها با سختی شروع میشه. یه جوانی یه روز سالیانی پیش، شاید 5-6 سال پیش من باش حرف میزدم، گفتم چرا تشکیل نمیدی خانواده رو دیگه، شروع کن. گفت دلت خوشه. همون وقتی که این جمله رو من بهش گفتم اینو گفت، برو آقا دلت خوشه. گفتم که بحث دلخوشی نیست، اگر منتظر شرایط ایدئال هستی سلام من رو بهش برسون، اگه منتظرش هستی که اون چیزایی که تو ذهنت هست سلام بهش برسون، یه با حداقلی شروع کن، فعلا برو جلو، یه همسر بسازی پیدا کن، اهل قناعت باشه، با سختی ها بسازه، شروع کن، برو جلو، خدا بزرگه. خب نرفت. چند روز پیش عقدش بود، خودم هم خطبه عقدشو خوندم، گفتم سلام علیکم، الان که من صیغه عقدتو میخونم چقدر شرایطت فرق کرده. گفت حاج آقا اشتباه کرد. گفتم حالا باید در چه زمانی شروع کنی؟ 30 خورده ای سالت شده، برو جلو، قرآن خودش میدونه چی بگه. قرآن وقتی صحبت از ازدواج مطرح میکنه، جوانان، یک جمله میگه: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. یعنی ازدواج با فقر گره خورده است. اونایی که سنشون در جلسه ما یکم بیشتر از جوانان که از بیشتر من روی مبارکشون رو میبینم، حتما تصدیق میکنم. چه بسیار انسانهایی که شروع کردن در نداری، در مستأجری، در فقر، در نبود حتی اقل امکانات، ولی یواش یواش آرام آرام این چرخ زندگی رو چرخوندن، رسیدن. همین علامه طباطبایی که من و شما اسمشو امشب آوردین، مرحوم علامه طباطبایی، من خودم شنیدم از آیت الله مصباح یزدی، شاگردشه دیگه، شاگرد علامه است، میگفت من تا اواخر عمر به چشمان خودم دیدم، به جز اون چند 4-5 سال آخر عمرش که خونه خرید، میدیدم در کوچه های تنگ یخچال قاضی قم سر یک گاری چرخدار علامه وسائلش رو میبرد و به دنبال خونه مستأجری میگشت. باور کنید بهتون بگم، باور نمی کنید شما، ولی از کسانی دارم اینا رو نقل میکنم که به چشم خودش دیدن. میگفت در بعضی از این شرایط سخت که علامه به دنبال خونه میگشت، حتی در جای مناسبی وسائل خونش نبودن، باز میدیدی مشغول نوشتنه. باید ساخت، باید ساخت. رهبر معظم انقلاب وقتی صیغه عقده جوانی رو میخونن، یه جمله بهش میگن، بعد از این که صیغه رو میخونه میگه برید با هم بسازید، بسازید با هم دیگه. زندگی ها از اول خلقت تا الان و تا آینده مشهون سختی هن. نباید موند زد، باید رو به جلو حرکت کرد. امیرالمومنینی که این منبرها به نام اوست، به نام اهل بیت اوست، زندگیش مشهون سختی و نداری بوده، اما محلی برای دعوا نبود خونش، درگیری نبوده در خانه امیرالمومنین. سختی هایی که حضرت زهرا کشیدن جای گفتنش اینجا نیست، بسیار بسیار سخته. می ساختن ولی با هم دیگه. دیشب یکی از جملاتشو گفتم حضرت زهرا: انی استحی من الهی، من خجالت میکشم یا علی یه چیزی از تو بخوام تو این نداری، تو این فقر، تو این تورم، تو این بیکاری. مثلا چون بعضی از روزها واقعا فشار اقتصادی میامده به خانه امیرالمومنین، من در اصول کافی روایتشو دیدم که امیرالمومنین بعضی وقتها کارگری میکرده برای چنگی خرما، بعضی وقتها برای یک خانه حتی غیر مسلمان هم کار کرده امیرالمومنین، در اصول کافی است روایتش. ننگ نیست کار کردن، ننگ نیست با اقلی شروع کردن، ننگ اینه که انسان بترسه، نره جلو، حرکت باید کرد، ولی مشکلات اقتصادی است. یه خاطره ای میخوندم از همسر شهید همت، رضوان خدا بر او باد. شهید همت مرد بزرگی است. خانمش میگه من در بعضی از برهه های زندگیمون با این شهید جاهایی زندگی کردم که تا به صبح 12 عقرب کشتم، 12 عقرب. اینجوری نباید فکر درستی باید داشت. خب خیلی از این آدم های موفقی که الان تو این کشور سر بلند کردن و ما داریم میشناسیمشون، و من میخوام امشب اسم یکیشون رو بیارم از همشهری های خودمون هست، اینا در فقر و نداری به همه جا رسیدن. یکی از دوستان موفق طلبه ما که از نویسندگان خوب کشور ما هم هست، افتخاریست برای شهر ما، نام و نشانی الان داره در میان نویسندگان، کتابش به زبانهای خارجی هم ترجمه شده است، یه روزی برام تعریف میکرد، میگفت فلانی من خیلی از روزهای زندگیمو با سیب زمینی های دور ریز تو هفته میرفتم سر میکردم، با نان خشک های دور ریز سر میکردم و سیر میکردم خودمو، و در چه فقر و فشارهایی ما درس نخوندیم. الان یکی از بهترین کتابهای همین عاشورا رو نوشته است جناب آقای هدایت پناه، کتاب بازتاب تفکر عثمانی در کربلا. من پیشنهاد میکنم جوانان این کتاب رو بخونن، خیلی خوبه. معرفی کتاب هم بشه در این مجالس. من دوست دارم توصیه بکنم به کتاب جناب آقای محسن عباسی ولدی، این کتاب ها رو جوانان بخونن، کتاب آقای بانکی پور، این کتاب ها رو بخونید در مسائل خانواده، اهمیت خانواده، آفت ها و آسیب های اجتماعی خوب قلم زدن، دستشون درد نکنه. من اتفاقا به مسئولین هیئت، به برادران عزیزم که زحمت میکشن و ما همیشه شرمنده روی مبارکشون هم هستیم، سفارش میکنم، توصیه میکنم این کتاب ها رو در معرض دید بچه ها قرار بدن، خواهران، دختران، پسران، اینها رو قبل از آنی که تصمیم های مهم زندگیشون رو بگن کتاب ها رو بخونن. اگر یه جوری شد، یه توانی داشتن، یه تخفیفی هم روش بگیرن. دور نشم از بحث، بحث خانواده خیلی مهمه. یه آیه عجیبی است در قرآن، سوره تحریم آیه 6. خیلی قرآن به خانواده اهمیت داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مردان، ای زنان، ای دختران، ای پسران، ای کسانی که میخواید ازدواج بکنید، برنامه بریزید برای زندگیتون، برنامه داشته باشید. قوا انفسکم و اهلیکم نارا، فکر کنید. پدر و مادرها فکر کنن، دختران و پسران رو همجوری خانه بخت نفرستن، فکر بکنن براشون. یه آیه. آیه دوم عجیب است. قرآن میفرماید بزرگترین خسارت ها رو من به شما میخوام معرفی بکنم. چیه؟ از دست دادن پول و ثروت؟ نه. قرآن میفرماید بزرگترین خسارت از دست دادن خانواده است. قل ای پیامبر به همه تاریخ بگو اینو از دست ندید. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. خاسرین کسانی هستند که خانوادهشون رو از دست دادن. الا ذالک هو الخسران المبین. بدترین خسارت همینجاست. خدا نکنه یه خانواده ای ببازه خودش رو، به انحراف کشیده بشه. کاملترین انسان ها پیامبرانن. خدا وقتی میخواد مناجات پیامبران رو در دل شب مطرح بکنه، کلمات این شخصیت های بزرگ رو مطرح بکنه، ببینید خدا چه چیزایی از این بزرگان نقل کرده. ابراهیم خلیل و جنبنی و بنیه نعبد الاسنام. خدایا یه کاری کن آفت های اجتماعی دامنگیر زن و بچه هم نشود، خانواده موفقی داشته باشم. این کلام ابراهیم خلیل است. تو دعاهاش فرزندانش، بچه هاش، زنش متبلور است. قرآن چقدر اهمیت خانواده رو مطرح کرده. دعای زکریا، رب حبلی ذریتن طیبه. خدایا خانواده موفق بده، پاک بده، آلوده نشن با آلودگی های اجتماعی. چقدر مهم این دعا. چقدر خوبه یک پدر، یک مادر، یک جوان قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، که اتفاقا خیزش این مطلب قبل از ازدواج است، به فکر خانوادهش باشه. قرآن میفرماید انسان‌های با کمالات، اونهایی که به رشد میرسن، 3-4 دعای اساسی میکنن. حتی بلغ اشده، وقتی انسان به اون بلوغ کافی میرسه، دعاهاش اینه: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا کمکم کن یک آدم شاکری باشم، کفران نعمت نکنم. این یک. دوم، ان اعمل صالحا ترضاه. یه عملی پسندیده ای انجام بدم که تو میپسندی. و سوم، اصلح فی ذریتی. خانواده اگر تشکیل دادم، خانواده موفقی تحویل اجتماع بدم. کانون خانواده بی نهایت در چشم اسلام مقدسه، چقدر اهمیت داره. یه روایتی می دیدم عجیب عجیب. دیدید ما میگیم فرزندان حق دارن به گردن پدر و مادر، مثلا حق داره اسمی براش پیدا کنه، اسم خوب، قرآن یادش بده، درس و تعلیم یادش بده. ببینید ریزکاری های خانواده رو در روایات. ببینید در این روایت میخوندم یکی از حقوق فرزندان اینه که انیستفرح امه. بچه حق داره که پدرش به مادر خونه احترام بذاره. شما ریزتر از این میشه خانواده رو دنبال بکنید؟ اونم 14 قرن قبل. 14 قرن قبل. انیستفرح امه. باید پدر بفهمه که مرد باید به خانم خونه احترام بگذاره. البته زنم همینجور، او هم باید همین کارا رو بکنه. احترام در خونه باید باشه. این ارزش خانواده است. جمله زیبایی امام صدیقه طاهره داره به امام مجتبی در خردسالیش، اشبه اباکه یا حسن وخلع عن الحق رسن و عبد الهن زامنن ولا توال زلعهن. فرزندم حسن به بابات برو، به بابات شبیه باش. این احترامه. هر جا حق رو دیدی علمش رو بلند کن، تناب از گردن حق بردار. یه خانم چقدر دقیق باید تربیت بکنه بچه هاشو، چه محورهای اساسی در اون شعر دو بیتی قشنگ به بچهش یاد میده. وعبد الهن زامنن، اهل عبادت و عبودیت و بندگی خدا باش. ولا توال زلعهن، با انسانهای بد نگرد، با انسانهای پلید نگرد. چهار تا نکته اساسی خانوادگی در این شعر هست. خیلی قداست داره خانواده. یکی از دوستان ما همین الانی که من با شما صحبت میکنم در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی است. چند روز پیش ما با هم یه تماسی داشتیم، گفت فلانی قدر این فرهنگ رو باید دونست، فرهنگ اسلامی خودمون رو. الانی که من میگه من دارم با تو صحبت میکنم، اونجا فقط همدم یک پیرمرد و یک پیرزن، یعنی یک پدر یک مادر، بچه هاشون نیستن، نوه هاشون نیستن، اصلا سالیانی میگذره، ماها میگذره، کسی خبر نداره از مادر پدر. یه صندلی تاشو هست میذارن دم در، فقط آبران پیاده رو نگاه میکنن. گفتم بابا ما خونه هامون، پدران، پدر بزرگان، مادر بزرگان مثل یک هتله. این نوه برو، این نوه بیا، این دختر برو، این پسر بیا. قدر این فرهنگ رو باید دونست، یعنی اهمیت و جایگاه خانواده. یکی از مطالبی که همین آقای عباسی که من کتابشو بهتون معرفی کردم، یک کتابی داره بشقاب‌های سفره پشت باممان، یک کتاب خوبه انصافا، منظورش ماهواره است، بشقاب‌های سفره پشت باممان، خیلی قشنگ مطرح کرده بحث خانواده رو. میگه استکبار اون چیزی رو که در ایران اسلامی ما هدف گرفته خانواده است. اون نقطه ای رو که رسیدن بهش بعد از صدها ساعت و هزاران ساعت مطالعه دیدن که در ایران هر چقدر رشد و شکوفایی بوده از خانواده بوده. جمله ای از یکی از مدیران شبکه مطرح دنیا نوشتن، آقای رابرت مورداک، گفته ما به این نتیجه رسیدیم که در کشور ایران اونی که مرکز تربیت هست خانواده است و مرکز خانواده مادر است. ما باید مادران رو تحریف بکنیم و به لجن بکشیم. این عبارت اوست، همین آقای رابرت مورداکی که الان رئیس شبکه فارسیوانه. آقای عباسی ولدی همین جمله رو میاره، میگه که در خبرگزاری یونایتد پرس در 2002 یعنی 1381 این خبر رو خود اون خبرگزاری داده که نتانیاهو گفته امروز آمریکا باید با تلویزیون به ایران حمله بکنه. ما از آمریکا می‌خواهیم برای تغییر رژیم عراق حمله نظامی که کردن و برای تغییر رژیم ایران با تلویزیون و ماهواره حمله بکنه. چه چیزهایی رو دست می‌گذارن روش؟ ما در سال 73 فقط 3 تا شبکه فارسی زبان داشتیم. یک شبکه منافقین بوده و 2 تا هم لس آنجلسی بوده. 3 تا. در سال 1391 اینا تبدیل میشن به 125 شبکه فارسی زبان 24 ساعته. 125 تا. 13 تاش هم فقط فیلم‌های مستهجن خانوادگی پخش میکنن با امیال و خواسته های خودشون. اینا هدف داره. خیلی هدف داره. برادران، خواهران، ما در سال 1389 در اوج تحریم ها بودیم، هیچ وقت یادتون نره، اما هیچ وقت اینترنت ما تحریم نشد. وقتی کنگره به اوباما فشار آورد گفت که تحریم بکنید ایران رو، اوباما رفت کنگره، ربع ساعت حرف زد، 15 دقیقه، یک دقیقه برای اوباما کف زدن، گفتن ما پس کشیدیم، حرف تو درسته. اوباما چی گفت؟ اوباما گفت ما با ماهواره تازه رفتیم تو ایران، ما فرهنگ خودمون رو داریم آرام آرام قالب میکنیم به ایرانیان. ما میخوایم میلیون ها ایرانی داشته باشیم که نه براشون آمریکایی داشته باشیم که مثل ما فکر بکنن، اما نه اشتغالشون به گردن ما باشه، نه جادهشون به گردن ما باشه، نه آموزش و پرورششون به گردن ما باشه، نه هزینه هاشون. ما تازه در ایران رفتیم، ما به دنبال این بودیم از اول. اینترنت رو چرا تحریم بکنیم؟ در کشوری ما داریم حرف میزنیم که دارو متحریم شده اما اینترنت ما تحریم نمیشه. اینا برای چیه؟ اینا برای اون تغییر سیستمه، تغییر فکره. ما هم متاسفانه البته خیلی موفق عمل نمی کنیم در این زمینه. آقای مؤمن نسب رئیس فضای مجازی کل کشوره، میگه در سال 1998 قانونی گذروندن در آمریکا که هر کس، هر جوان، نوجوان زیر 13 ساله به فضای مجازی متصل بشه، دولت آمریکا حق داره بیاد این بچه رو به عنوان پدر و مادر بد سرپرست بگیره ببره. الان تو ایران ما چطوری خواهران برادران به فکر باشیم؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. ما موظفیم خانوادهمون رو حفظ بکنیم از انحراف. ما نسبت به استفاده از فضاهای مجازی به خدا بیدر و پیکر داریم عمل میکنیم. ما بچه 5 سالمون با جوان 30 سالمون، 25 سالمون، با پیرمرد 60-70 سالمون هیچ فرقی ندارن در استفاده از فضای مجازی. در همین کشورهایی که ما اسمشون رو میاریم خیلی از صحنه ها دیده نمیشه، قدغن است یا پول زیاد و قبض گزافی آدم باید بده تا متصل بشه به بعضی از شبکه‌ها. ما مستهجن ترین شبکه‌ها رو مفت مجانی میبینیم. چرا؟ فرهنگمون به کجا میخواد بره؟ ما در 7-8-10 سال آینده چجور ایرانی اسلامی خواهیم بود؟ من وقتی نگاه میکنم به این وضعیت میبینم ما داریم همون سناریوی رابرت مرداک رو مو به مو داریم پیاده میکنیم. یکی از مجرای تلویزیون ازش پرسید برنامه‌تون چیه برای ایران؟ گفت مدلینگ است. مدلینگ یعنی این که به بدترین شکل ایرانیان به دست خودشون نوامیسشون رو بیارن در ملأ عام و منظر قرار بدن. اون مجری گفت نمیشود. گفت چرا میشود؟ ما سناریو داریم، سناریوی آرامپز داریم یا قورباغه آرامپز داریم. ما آرام آرام سناریومون رو دنبال میکنیم. ما قورباغه رو که میخوایم بخوریم سری زیر گاز رو روشن نمیکنیم، تو آب خنک میندازیم، اول گرم میشه، ولر میشه، بعد گرم میشه، بعد سیستم عصبیش میفته دیگه نمیتونه بپره، میخوریمش. ما نمیزنیم سیم آخر. ما یه فیلم 50 دقیقه‌ای میسازیم، 30-40 دقیقهش خوبه، 10 دقیقهش بده، 1 دقیقهش بده، 2 دقیقهش بده. آرام آرام فرهنگ ایرانیان رو تصاحب میکنیم. خواهران برادران، ما مثل امروزی و امشبی باید این حرف ها رو بزنیم. مشکلات ما اینه. همین آقای اوباما میگه من مانیتور دخترم رو به اوپن آشپزخونه میگذارم که هرچی او میبینه زیر نظر من ببینه، هر چیزی نباید ببینه. ما آرام آرام داریم میپذیم. کی در بغل مادران ما، مادر بزرگان ما، پدران ما، پدر بزرگان ما سگ پشمالو بوده؟ چرا در این شهر این موجود یافت می شود؟ در فرهنگ ملی ماست؟ خب نیست، هنوز که هستن پیر مردای ما. در فرهنگ اسلامی ماست؟ خب نیست، اون که نجس العینه، ما که نمیشه نماز بخونیم نجس میشیم با این موجود. چه اتفاقی افتاده؟ در بغل یه دختری که از سوسکی 1000 متر میپره اونورتر یک سگ پشمالوی گنده قرار میده و راحت هم باش زندگی میکنه. این فرهنگ کجاست؟ این فرهنگ وارداتیه. اینی بود که آقای اوباما میگه ما با ماهواره تازه رفتیم تو ایران، شما میخواید ما رو بردارید؟ 8 سال دفاع مقدس رو این جوانان و این شهدایی که امروز هم هنوز دارن استخوانهاشون و بدنهای مطهرشون رو میارن با فرهنگ سکس اداره کردن. جنگ رو، دشمن رو با فرهنگ لذتگرایی و فردگرایی زدن عقب، یا با کانون خانواده، پرورش و تربیت اسلامی دینی؟ خیلی عوض شدیم ما. ما ذائقه هامون رو عوض کردن و خودمون هم متاسفانه در این زمینه داریم کم میاییم. خدا نکنه انشالله که تا چند سالی دیگه حالا مسئولین ما به هوش بیان، یه فکری بکنن. نیامدن، خود خانواده ها به فکر باشن. این وضع مناسبی نیست. خانواده ارزشش خیلی زیاده و ماهواره ها متاسفانه اونی رو که ترویج میکنن نه خانواده محوریست، نه لذتگرایی و فرد محوریست. جمله معروفی امام حسین علیه السلام داره، میگه من خانوادم رو دوست دارم. یه شعر زیبایی داره، لامرو که اننی لأحب دارن، من خونه ای رو دوست دارم که نه خودم تنها توش باشم، نه لأحب دارن تکون و بها سکینه و ربابو، من زندگی خانوادگی خودم رو عشق بهش میبرزم. احبها و ابذل جل مالی، همه زندگیم رو فدای رباب میکنم، همه زندگیم رو فدای دخترم و پسرم میکنم. ولیس للائم فیه عتاب، و کسی حق نداره من رو سرزنش بکنه. من خانواده محورم، هر کی میخواد هر طور بگه. و اونا هم گفتن موفقیت در خانواده محور بودن ایرانیان است. باید این رو فکری کرد براش، باید به هوش بود. انشالله که خدای متعال کمک کنه ما رو و آنی به سمت و سوی فرهنگ بیگانه نریم که خودمون بسیار بسیار فرهنگ غنی و با شرافت و با کرامتی داریم، فرهنگی داریم که شهدا از دلش اومدن بیرون. امروز مادر شهید در تلویزیون میگفت فرزند سرافرازم خوش آمدی، این پلاک بچهش رو میگرفت میگفت سند افتخار من این است. این از دل یک فرهنگ معنویتگرا میاد بیرون، نه لذتگرا. خروجی این مکتب، مکتب لذتگرا، شهید نیست، بیبندوباری است، فسق است، فجور است. خدایا به محمد و آل قسمت میدهیم آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار. امشب شب سوم محرم الحرامه، شبی است که نسبتش میدن به بانوی سه ساله کربلا، حضرت رقیه سلام الله علیها. خیلی خوب دیدم یکی از شعرا چقدر زیبا و چقدر مهم و احساسی این جریان رو به تصویر کشیده. یک لحظه یادم رفت اسم من رقیه است. چه کشیده یک دختر سه ساله، خیلی سخته. یکم باید فقط تصویر کرد ماجرا رو، اون سر بریده رو در دامن، اون دستی که به موهای پریشان، به ریشهای خونین ابا عبدالله زده یه دختر دو سه ساله محشر می شود. یک لحظه یادم رفت اسم من رقیه است، سیلی که خوردم عمه را هم تار دیدم. احساس کردم صورتم آتش گرفته است، خود را میان یک در و دیوار دیدم. کجا ذهن این دختر سه سال رفته؟ خود را میان یک در و دیوار دیدم. روایتی می دیدم می گفت که امام سجاد وقتی تو کاخ یزید قرار گرفت، اون ملعون بهش گفت تو سه تا درخواست میتونی از من بکنی، من سه تا از درخواست های شما را انجام میدم. امام سجاد از این فرصت استفاده کرد، فرمود انطورینی وجه سیدی و مولای و ابی الحسین، یه خواسته من اینه یه بار دیگه روی پدرم رو ببینم، این سر بریده پیش شماست، میتونم یک بار دیگه ببینمش، اودعه، میخوام باش وداع کنم. خواسته دوم من اینه انترد علینا ما اخذ منا، اون چیزهایی که از ما بردید به غارت دوباره برگردونید. و سوم این که اگر میخوای من رو بکشی آدم مطمئنی با این زن و بچه بگذار برن مدینه. این ملعون یه جوابی داد، گفت که اما وجه ابیک فلا تراه ابدا، صورت پدر و سر پدر رو هیچ وقت رو نخواهی دید. و اما این که گفتی تو رو بکشم، نه ما تو رو نمیکشیم، خودت خانوادت رو به مدینه خواهی برد. و اما این که گفتی اموالتون رو برگردونیم، ما چندین برابر اموال پول بهتون میدیم، اونها رو دیگه نیازی نیست برگردونیم. یه جمله ای امام سجاد داره در مورد همین اموال، این دلهای حساس فکر میکنم این جمله خیلی اثر بکنه روشون. امام سجاد فرمود پولت به درد خودت میخوره، ما پول نمیخوایم، ما در این اموال غارت بردمون یه چیزی رو شما به غارت بردید که از دنیا ارزشش برای ما بیشتره. انما طلبت ما اخذ منا. میدونی چرا گفتم اموالمون رو بدید؟ لان فی اموالنا مقنعت و فاطمه. در اموالی که شما به غارت بردید روسری مادرم زهراست، ما اون رو میخوایم، اون رو برگردون به ما. ولی من روزه رو این جمله قرار نمیدم، روزه رو جمله اول قرار میدم. اون ملعون گفت سر رو به توی سجاد نشون نمیدم، اما در دامان رقیه اون سر بریده رو قرار داد. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بالنبی و آل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.